أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردیم که بعد از اثبات اینکه پول سند نیست برای مال، بلکه خودش مال هست، کلام واقع میشه در این که آیا ماهیت پول قدرت خرید هست؟ قدرت خرید مجسم هست یا ماهیت پول یک ماهیت تکوینیه است؟ یعنی همین اسکناس که یک امر تکوینی است، به خاطر اینکه دولت آن را مال قرار داد، یعنی پشتیبانی کرد از این اسکناس و عملا متعهد شد که هر کس اسکناس بدهد در مقابل آن به او کالا بدهند، این موجب شد که این اسکناس بشه مال. نظر مشهور همینه که اسکناس یک مالی است مثل سایر اموال. چطور شکر مال هست، این اوراق نقدیه هم مال هستند. منتها تعارفه که مالیت سایر کالاها را با همین اسکناس حساب می کنند. مالیت شکر را با اسکناس می سنجد و الا اسکناس هم مثل شکر خودش مال هست، نه به اعتبار قدرت خرید در آن. این نظر مشهور هست. در مقابل این نظر عرض کردیم دو نظر وجود دارد که با نظر مشهور مخالفت شده، چون نظر مشهور نتیجش اینه که ما ارزش پول را به همون ارزش اسمی آن بدانیم. 1000 تومان ارزشش به همون 1000 تومان است. اگر شما 20 سال قبل اتلاف کردید 1000 تومان را از زید، الان همون 1000 تومان را به او بدهید، چون مثلی هست رد مثل کردید و از زمان خارج شدید. نگاه نمی کنیم که قدرت خرید این 1000 تومان شدیداً کاهش پیدا کرده، مهم نیست. می گویند مانند این است که شما شکری را در اوج گرانی از زید غصب بکنید و بعد که دولت شکر در بازار فراوان بریزه و شکر ارزان بشه، شکر او را به او پس بدهید. فقها فرمودند که ضامن نیست این قاصد ادا کرد خود اون شکر را یا مثل اون شکر را ضامن نیست. مشهور فقها این رو فرمودند که اگر عبای تابستانی کسی را غرق کردند و در زمستان به او پس دادند، ارزش این عبای تابستانی کم شده، اما علل یده ما اخذت حتی تعدی. میگه که شما رد کردی خود اون مال را و اگر هم تلف شده بود بدل اون را، و هم کافیست برای براءت ذمه. مشهور میگن اسکناس هم مثلیست، مانند شکر که مثلیست، اگر تلف شد 1000 تومان دیگر پرداخت میکنیم به جای آن. کار به قدرت خرید آن که کم شده ندار. و اگر این اون 1000 تومان موجود است خود اون را برمیگرد. در مقابل نظر مشهور دو بیان هست که عرض کردیم. بیان اول اینه که اسکناس یعنی قدرت خرید مجسم. عرض کردیم این مبنا نتیجهش این میشه، اگر پولی را از زید بگیرید قدرت خریدش کاهش پیدا کنه ضامنی، قدرت خرید 1000 تومان به نصف تقلیل پیدا کنه باید 2000 تومان به اون آقا بدهید، چون قدرت خرید مجسم شد اسکناس. شما 1000 تومان را که گرفتید یعنی قدرت خرید 1 کیلو پرتقال مثلا، خصوص پرتقال رو نمیگیم، نوع اجناس، سبد کالا. حالا الان برید بازار 1 کیلو پرتقال بخواید بخرید مثلا باید 2000 تومان بدهید، پس شما ضامن قدرت خرید هستید. اما اگر برعکس شد، قدرت خرید 1000 تومان 2 برابر شد، نتیجه اینه که شما 500 تومان میدید. شبیه کلام اونهایی که میگفتن اسکناس سنده، به قول مرحوم آقای بهشتی حواله انباره. حواله انبار یعنی چقدر با آن قدرت خرید داریم. اما نظر دیگر اینه، غیر از این که بگیم پول قدرت خرید مجسمه، اینه که بگیم پول یک این دارد و عبارت است از این اسکناس، هازا اینون کسائر الاعیان، این این ملک زیده و یک وصفی دارد که عبارت است از قدرت خرید، القوت الشرائیه. این وصف این اسکناس و اور این قدرت خرید را وصف عرفی ذاتی اسکناس می داند. اسکناس منهای قدرت خرید از نظر اور یعنی هیچ، چون به تعبیر مرحوم آقای صدر در آخر بحث لازرر فرموده است که فرق است بین کالاهایی که دارای منفعت استعمالی هستند، مثل شکر، گندم، اینها کاهش یا افزایش ارزش آن مورد زمان نیست. اما برخی از اموال دارای منفعت استعمالیه نیستند، دارای منفعت تبادلیه هستند. اصلا ارزش این مال به توانایی بر خرید هست و بر تبادل هست که ما با این 1000 تومان چه مقدار قدرت تبادل پیدا کنیم. منفعت تبادلیه آن مهمه و لذا گفته میشه که در اینجا وصف این اسکناس قدرت خریدان هست. و ما اگر پول کسی رو غصب کردیم، مثلا نگه داشتیم ارزان شد، وصف این پول در ید ما تلف شده، ما ضامنیم، چون وصف این پول قدرت خریدان هست. اما اگر این پول در ید ما قدرت خریدش افزایش پیدا کنه، ربطی به ما نداره، تابع عین است و مالک عین، مالک اوصاف عین هم مثل این که مثال می زدیم گاو کسی را غصب بکنن و در ید غاصب شیرده بشه، خب میتونه این غاصب بگه که چون من موقع غصب گاو گاوی غصب کردم که این وصف شیر دادن رو نداشت، الانم اگر به شما بخوام این رو رد کنم، آن پولی به اون میذارم تا دیگه شیر دادنش از بین بره. اون حق نداره، مال من بود، این مال کسی که مالک یک عینیست، مالک اوصاف اون عین هم هست. یا یه لحظه اجازه بدید، مسئله اینه، اگر گفتیم پول یعنی قدرت خرید مجسم، قدرت خرید کم بشه، شخصی که این پول را گرفت غصبن یا قرضن ضامن این کاهش ارزش پول هست. اگر ارزش این پول افزایش پیدا کنه و قدرت خریدش زیاد بشه، 1000 تومان که قبلا معادل 1 دلار بود الان میشه معادل 2 دلار، میشه قدرت خرید افزایش پیدا کرد. طبعا طبق نظریه این که پول قدرت خرید مجسمه، من میام به اون مالک به جای 1000 تومان 500 تومان میدم، اون قدرت خرید رو من ضامنم. قدرت خرید هم قبلا 1 دلار بود برای 1000 تومان، الان 500 تومان بدم کافیه برای پرداخت اون قدرت خرید. اما اگر ما این نظر آخر رو گفتیم که ظاهر نظر مرحومای صدر هست، میگه که ما معتقدیم که از پول عینش ملک مالک اون هست، اوصاف این عینم ملک اوست، ولذا اگر قدرت خرید پول در ید غاصب افزایش پیدا کرد، این رزقی است که خدا به اون مالک پول داده. ولیکن اگر قدرت خرید پول کاهش پیدا کرد در ید این غاصب تلف شده این وقت و او ضامنه. اما اگر بگوییم پول یعنی قدرت خرید مجسم، اصلا غاصب، مقترض، متلف، ضامن قدرت خریده. اصلا این عین پول مهم نیست، عین پول رمزه، رمزیست برای قدرت خرید. هزار تومان یک ماه قبل رمز بود برای قدرت خرید به مقدار یک دلار، حالا قدرت خرید یک دلار شده 2000 تومان. مثلا شما ضامن قدرت خریدید، اسکناس هزاری رمز بود بنابر اون نظر اول که تحلیل کردیم که پول یعنی قدرت خرید مجسم. حالا اگر برعکسم بشه، 1000 تومان که قدرت خرید یک دلار بود الان بشه معادل با قدرت خرید 2 دلار، شما 500 تومان بدید به اون مالک، قدرت خرید 1 دلار رو به او دادید، همونی که ضامن بودید. ولیکن بنابر اون چه که مرحوم های سر تقریب میکنه این درست نیست، و مالک پول 2 چیز را مالک است، یکی عین پول را، یکی وقف پول را. ولذا بنابر این نظر 1000 تومان زید رو که شما گرفتید غصبن او قرضن و امثال ذلک، هم 1000 تومان را باید به طرف بدهید هم وقت آنجا. اگر این 1000 تومان ارزشش کم بشه، وقت 1000 تومان در ید شما تلف شده، شما ضامنید. مثل اینکه گاو شیرده رو غصب کنه زید، در ید زید این گاو معیوب بشه و شیر دهن بودنش از بین بره، شیرش بخوشه.
شیرده نجا با خدا خوشتالی باشه که بنا نمیده
اجازه بدید. حالا اول بحثه، اول بحثه، ببینیم درست یا نه. بله حالا الان توضیح میدم. بنابر این قول مرحوم آقای سعد که تمایل به او دارد و برخی از تلامذه ایشان این قول را تقویت می کنند و رساله نوشتند در این رابطه، میگن پول 2 حیث داره، یکی عینه، یکی قدرت خرید دارد. و کسی که 1000 تومان زید رو غصب میکنه، مثلا اگر این 1000 تومان قدرت خریدش کاهش پیدا کنه، وصف این 1000 تومان از بین رفت در ید این غاصب، فهو له ضامن. اما اگر این 1000 تومان قدرت خریدش افزایش پیدا کنه، خب این 1000 تومان مال اون آقای زید، مال او گران شد، مالک این آقای زیده، و من ملک اینم ملک اوصافه ها، پس قدرت خرید افزایش پیدا کنه حق مالک و غاصب یا مقترض یا مقترض یا متلف، حق نداره بگه آقا قدرت خرید افزایش پیدا کرد پس من پول کمتری بدم. یه به شما چه مربوطه؟ پول خودم بود گران شد، قدرت خریدش بالا رفت. اما اگر پول من در ید شما قدرت خریدش کاهش پیدا کرد، میگم پول من وصفش رو از دست داد، وصفش قدرت خرید او بود و شما ضامنید. خب گفته میشه طبق این نظر اخیر که اگر الان که قدرت خرید پول کاهش پیدا کرده نسبت به 10 سال قبل، ما بیاییم اون 1000 تومانی که اون هزار تومانی که 10 سال پیش اطلاق کردیم یا غصب کردیم یا بدهکار شدیم به عنوان مهریه، به عنوان قرض، اگر بخواهیم همون 1000 تومان را بدیم با همون وصف 10 سال پیش، باید بیاییم 5000 تومان بدیم. چرا؟ یعنی که اگر بخواییم فقط 1000 تومان بدیم، این 1000 تومان اینش با اون 1000 تومان یکی، اما وصفش ناقصه، وصف این 1000 تومان نقص پیدا کرد. نفرمایید که آقا ما شکل این پول رو با شکل اون پول 10 سال قبل یکی میدونیم. شکل پول مهم نیست، مهم اون وصف عرفی آن است که قدرت خریده. و الا مثال بزنیم، اگر خوب دقت کنیم، آقای سر میگه که اگر شما کاری بکنید که ظاهر مال مردم عوض نشه ولیکن عرفاً وصفش از بین بره، چطور؟ آب چاه زید رو اومدید در 1 متریش فاضلاب زدید، فاضلاب از دارد که دست شویید، دیگه این آب مورد تنفره طبعه، و الا بردن آزمایش کردن گفتن این آب چاه همون آب چاه قبله، اما فایدهش چیه؟ هر کی میاد رغبت نمی کنه از این آب بخوره. خب من این آب چاه می کشیدم کلی درآمد داشت برم، الان این آب چاه مورد تنفر طب واقع شد. وصف تکوینی رو حساب کنیم عوض نشد و از بین نرفت، اما منفعت آب به اینه که قابل شربه. خب شما قابلیت عرفی شرب این آب را ناقص کردید. یا مثلا یعنی چه؟ چیز آمنه؟
بس کرده
اون که به تموم میشه که گاو طرف رو گرفتیم و کندیم شیرده شد، چیز آمنه؟ بابا قول چرا دقت نمی کنید؟ این قول اخیر میگه اگر وصفی پیدا کرد این پول قدرت خریدش اضافه شد مال صاحب پوله، ولی اگر نقص وصف پیدا شد قدرت خریدش کاهش پیدا کرد غاصب دامنه. شما میگید که این آب چاه رو کنارش فاضلاب بود، این غاصب که این چاه رو قطع کرد آمد هزینه کرد اون فاضلاب رو پر کرد. خب مالک چاه میگه که خدا انشاءالله در روز قیامت 10 هورال این بهت بده، اما من به تو چیزی نمیدم. اما اگر میامدی برعکس، میامدی به کنار این آب چاه آب یک فاضلاب دیگر میزدی که اگر تا حالا 4 نفرم میومدن از این آب چاه استفاده کنن دیگه نمیاد. بله ضامنی، زمان اتلاف وصف به مختص به وصف تکوینی نیست، ولو وصف عرفی اطلاق بشه. عرف عام اگر ببیند کنار این چاه فاضلاب زدید، اصلا عرف میگه دیگه این آب چاه اون آب چاه نیست. یک موشی آوردید انداختید تو این آب، عرض شود که تو این ظرف این آقا، اصلا آب ظرف این آقا، آیا ظرف این آقا تغییری کرد تکوینا؟ نه. ولیکن دیگه در مثال مناقشه نکنید، کاری کردید که دیگه هیچ کس رغبت نمی کنه که تو این ظرف غذایی بخور. بگی آقا من چه کردم؟ بیا برو دستگاه بگذار، اگر کوچکترین تغییر شیمیایی در این ظرف ایجاد شد بیا من خسارت میدم. میگیم تغییر شیمیایی مهم نیست، تغییر عرفی پیدا کرد، دیگه این ظرف قابلیت اکل و شربش از بین رفت یا ناقص شد. فأنت ضامن لهذا الوضع. مثال دیگری هم بزنیم تا این مطلب خوب پخته بشه. اجازه بدید، اجازه بدید، اجازه بدید. اگر کسی آمد تبلیغ کرد راجع به خانه شما، گفت به هر بنگاهی رفت گفت که خبر دارید یا نه خونه فلانی مدتیه که شبها ارواح میان و خلاصه با هم بحث علمی میکنن، با هم مذاکره سیاسی میکنن، احیا گاهی هم جن میاد، خیلی وضع خرابه. این بنگاه نشست گفت، اون بنگاه نشست گفت، کاری کرده که دیگر کسی رغبت نمی کنه بیاد خانه شما رو بخره یا اجاره کنه، یا اگرم رغبت می کنه رغبت کمتر شده، میشه بگیم ضامن نیست این آقای دروغگو که آمد گفت خانه این آقا مسکون الجنه، مسکون الارواح هست؟ چرا ضامن نیست؟ چرا ضامن نباشد؟ خاصیت این خانه به قابلیت سکنای این خانه، لازم نیست که اون خانه رو تیشه دست بگیره و عرض و خدمتتون که گچهاش رو از بین ببره، پایهاش رو سست بکنه. همین که با تبلیغ منفی خودش این خانه رو مدفون الجن معرفی کرد، ایجاد عیب کرد در این خانه شما و ضامنه. در سیره عقلا کسی که ایجاد عیب بکنه در ملک غیر ضامنه، و این آقا ایجاد عیب کرد. و لذا گفته میشه که این اوراق نقدیه، حالا حالا ببینید اون چه که تا اون چه که قانون عرضه و تقاضا در جامعه ایجاد میکنه سیره قطعیه عقلاییه بود، که اون زیانهایی که دیگران میکنن نتیجه قانون عرضه و تقاضا، این هیچ اشکالی ندارد. من در اثر رقابت اقتصادی میام نانوایی میزنم در روبروی نانوایی زید، مشتری زید کم میشه، سیره قطعی و قلائیت که زامن نیستن. خب سیره در اون نظام اقتصادی جامعه به رقابت در بازار سیره بر این بوده.
خب تو باید دلیل بیاریم، ما یک سیره مثال بزنیم که شب بدون که عمل ارگان کنه ارزش این پول خواهش بده کرده. یک سیره مثال بزنیم که تو مورد کنیم سیره ثابت کنیم.
حالا ببینید، من فعلا به عنوان نظر قطعی عرض نکردم، خواستم این نظر که ظاهر کلام مرحوم آقای صدر هست و آقای هاشمی شدیداً دفاع میکنن از این نظریه و برخی از آقایان دیگر هم که این نظریه رو قبول کردن، میخوام بگم این نظریه تقریبش اینه و فرقش با اون نظریه‌ای که میگه که پول یعنی قدرت خرید مجسم روشن بشه، این نظریه که مرحوم آقای صدر ابراز کرده میگه آقا شما در زمان فقط ایجاد نقص تکوینی را مد نظر قرار ندید، مهم اینه که ایجاد عیب عرفی بشود، ایجاد نقص عرفی بشود، وصف این عین عرفاً از بین برود. خب وصف عین فقط به وصف تکوینی نیست، این و گفته میشه که پول وصف عرفیش یعنی قدرت خرید، ولذا اگر قدرت خریدش 100% از بین بره، بشه یک اسکلات هزاری که عرفاً ارزشش بشه یک ریال، یک ریال دیگه عرف میگه قدرت خرید نداره دیگه. من همین یک ریال را که الان قدرت خرید نداره از یک آقایی 50 سال پیش فرض کنید که قرض کردم، که اون موقع با یک ریال لااقل 2 تا بستنی میدادم. کلام داری که الان بیام یک ریال برو بدم یه بابا، این یک ریال دیگه ارزش نداره، اصلا عرفاً تو اطلاق کردی مال مرا، ولو اصلا خود اون یک ریال رو داری پس میدی، عرف به این یک اطلاق پول مردم، چون هر قدرت خرید مقومه مال بقای مال هست در اسکناس. حالا اگر شما این قدرت خرید رو تقلیل بدید، خب ایجاد عیب کردید در این ماه، این 1000 تومان اگر قدرت خریدش 1 ریال بشه شما میگید اطلاق کردی مال مردم رو، حالا اگر قدرت خریدش بشه 100 تومان، خب اینجا ارزش این پول 1000 تومان اصلش فلجمله است، اما تقلیل ارزش آن و تقلیل قدرت خریدان ایجاد نقص در وصف آن هست.
یعنی وصف عرفی اگر عرف اشتباه کنه فقیه همون مجرد میشه، نه من نمیگم وصف تکمین دقیقه، اگر این جایی که چاری رو دست در یه فاصله این مثلا عرف آمد گفت این چار تأثیر داره، این گفت آزمایش کرد عرف دقیق اومد گفت این آب هیچ اشخاص نداره، اینجا فقیه نمیدونه که اینجا تقلیل وصف عرف.
چرا؟ اگر عرف این را یک عیبی در این آب می داند، اصلا این مثل این میمونه فرمایش شما که شارع گفته که مرد باید انفاق به معروف بکند، بعد میگیم آقا انفاق به معروف در 500 سال قبل همین نان و پنیر که می دادید و در سال هم 2 دست لباس برای او تهیه میکردید مصداق انفاق به معروف بود، الان اگر بخواید اینجور رفتار کنید این انفاق به منکره نه انفاق به معروف. بگی آقا عرف اشتباه میکند، نان و پنیر خاصیت دارد، اصلا انفاق به معروف رو اونی تعیین میکنه که عرف بگه. ایجاد عیب، ایجاد عیب به عرف تعیین میکنه، و الا ختم کردن پسر بچه از نظر تکوینی نقصه دیگه، بالاخره ایجاد نفسه، ولی عرف اینو عیب نمیدونه. پس صرف ایجاد نفس تکوینی مهم نیست، مهم اینه که آیا عرف اینو عیب میبینه. فقد وصف عرفی باشد که دخیل در مالیته، اینا معیار زمانه. و در مورد اسکناس گفته میشه آقا قیاس نکنید اسکناس رو با شکر، شکر وصف عرفیش شیرین کردن چای. اگر یه روزی این آقایی که شکر شما رو قصد کرد کاری کرد که این شکر دیگه توانایی شیرین کردن چای شما را نداشت، اون وقت دامنه. وقت این شکر این نیست که 1000 تومان باشد یا 2000 تومان، وقت عرفی این عین نیست، وقت عرفی این عین نیست. اون به نسبت سوق حساب میشه. این شکر رو نگاه میکنن، بازار رو هم نگاه میکنن، به اضافه میگن شکر ارزان شد، شکر گران شد. اما خاصیت شکر همون شیرین کردنه. در پول عرفاً وقتی که ارزش خرید و قدرت خرید پول کاهش پیدا میکنه میگن این پول نقص پیدا کرد، این پول دیگه اون پول سابق نیست. حالا گفته میشه که اگر شما این 1000 تومانی را که از قصد شروع کنیم، قصد بکند شخصی از شما این 1000 تومان را موقع قصد کرد که ارزشش 2 دلار، الان قدرت خریدش و ارزشش شده 1 دلار، اگر بخواد 1000 تومان بده به شما، این فاقد وصف رو به شما داده. مثل یه گاو شیرده قصد بکنه، حالا گاو سستان خوشدیده بده به شما، ضامنه دیده. حالا اجازه بدید، حالا اگر اتلاف هم بکنه شخصی، اونم همینه. اگر بیاد این پول رو اتلاف کنه، بعد از چند سال اون 1000 تومان اتلاف شده رو بخواد 1000 تومان دیگه بده، این 1000 تومان مثل اونی، این 1000 تومان عرفاً اگر داده بشه رد مثل اون 1000 تومان 10 سال قبل مثلا نیست. ولذا عرف میگه بابا 1000 تومن اونو ندادی، مثل اونو رد نکردی، اون 1000 تومان کجا؟ این 1000 تومان کجا؟ اون 1000 تومان رو وقتی میدادن به کارمند آخر ماه خرج 1 ماهش بود، این 1000 تومان رو به فقیر بدی فقیر قهر میکنه، این 1000 تومان با اون 1000 تومان یکی نیست. یعنی رد نکردی مثل اون. در و نتیجه میشه در مهریه شما 1000 تومان 50 سال قبل رو بدهکار شدی، الان بخوای 1000 تومان بدی، اون 1000 تومان نیست. باید الان بدی 5 میلیون بدی تا بشه مثل اون 1000 تومان 50 سال قبل. ولذا علل قاعده نتیجه گرفته میشه که در کاهش ارزش پول زمان هست، ولذا این مورد فتوای برخی از بزرگان واقع شده و مورد احتیاط بزرگانی دیگر همچون آقای زنجانی، آقای وحید خراسانی، حضرت آیت الله بهجت احتیاط می کنن. این قول اخیر احتیاط می کنن. همین قولی که با آقای صدر نسبت دادیم که ظاهر آقای صدر که نظرشه، ولیکن برخی دیگر چون می ترسن مخالف مشهور حرف نمی زنن، می گن الاحوتو المطالحه. هم آقای زنجانی، هم آیت الله بهجت، هم آقای وحید خراسانی و هستن غیر از این بزرگان این احتیاط رو می کنن به خاطر همین شبه. خب ما یه جمله رو عرض کنم، حالا اون عرض اجازه بدید. اگر کسی از شما قرض کرد 1000 تومان نداد، بنا بود یک ماه دیگه بده نداد شد 10 سال دیگه. میدانم این شرط ارتکازی که شما میدید میگید یعنی خلاف قاعده. این مثل اونه که شوهر میتونه از همسرش استمتاع ببره. و شرط ارتکازی در دوران عقد بستگی دختر تو خونه پدر میگه که دست از پا خطا دراز نکنی. این میشه شرط ارتکازی. اما مقتضای قاعده چیه؟ نساؤکم همسن لکم فأتوا ارتکم ان ناشئتم. شما شرط ارتکازی رو که خلاف قاعده است مطرح نکنید. مقتضای قاعده این شد که دیگه مقترض ضامن کاهش ارزش قدرت خرید و کاهش ارزش پول میشه. این ببینیم آیا این نظر که میگه پول قدرت خرید مجسم است، آیا این نظر عرفیه؟ یا این نظر اخیر که میگه پول مشتمل است بر یک علم و بر وصف عرفیه علم، یا هیچ کدوم درست نیست؟ برگردیم همون نظر پدر بزرگامون و بزرگانمون و مشهور رو قائل بشیم، بگیم همون 1000 تومان 50 سال پیش دو زامونیم. انشاءالله بقیهش فرده.